ایشون یه خاطره خیلی قشنگی تعریف کرد. میخوام بگم خدمات آقای ابوترابی در اسارت.
این دوستتون تعریف کرد؟
آقای بیژن کیانی بود.
بله.
از آزاده های خودمون بود. اگر جای من به اصطلاح جملم رو یاد فراموش میکنم آجا قلعایی میتونم کمکمون بکنن. ایشون میگفتن در اوایل اسارت، حالا شاید یه سال دو سال سه سال بعد اسارت بود، میگفت در اردوگاه موسل بچه های ما دو دسته تقسیم شده بودن و مشکل بود و آقای شرافتی نام گویا مسئول اردوگاه بودن بچه های خودمون و چرخوندن اردوگاه با افراد مختلف، با قبایل مختلف، با تفکرات مختلف خیلی سخت بود که باید با همه کنار می اومدی و خب دو دستگی ایجاد شده بود، یک طرف طرف جمهوری اسلامی بودن، عده کمی بودن برعکس. و می گفت این بنده خدا بلبشه تو اردوگاه اتفاق افتاده بود و ساکت کردن و آروم کردن اینا خیلی سخت بود. می گفت آقای شرافتی هم خیلی ناراحت بود که اینها رو چجوری جمع جور کنه، چجوری پس این برنامه بر بیا
بتونه مدیریت کنه،
بتونه مدیریت بکنه. می گفت از خدا خواست یه کمکی براش بکنه، یک راهی براش باز بکنه. ایشون می فرمودن که آقای شرافتی شب که خوابیدن خواب حضرت فاطمه زهرا دیگه، حضرت فاطمه زهرا اومد پیشش و به هر حال این بنده خودم واسه شکایت کردن و به صلاح احساس ناراحتی که وضعیت اردوگاه اینجوری، عراقی ها اینجوری، من چیکار بکنم، ناراحت هم از این موضوع. که البته خب خیلی جالب تعریفی که من خیلی خلاصه خدمتون عرض میکنم، میگه حضرت فاطمه زهرا فرمودن ناراحت و نگران نباش، ما فردا فرزندمون علی اکبر رو خدمتتون میفرستیم و مشکلات شما رو حل میکنه. میگه اخا پریدم واسرم گیه و زاری کردن از این خواب عجیبی که دیده بودم حضرت فاطمه زهرا. میگه واسرم گیه و ناله، بعد دوستان دیگه هم اخا بیدار شدن که چیه چی شده اینا. میگه جریان رو من بهشون گفتم.
بله.
میگه من منتظر بودم اینا اون رو چه اتفاقی میفته. میگه حالا دور و برای ظهر بود، کمتر بیشتر یه سه چهار تا اسیر از این اردوگاه دیگه آوردن.
همون
روز بله آوردن تو اردوگاه این بندگان خدا. میگفت که وقتی که خب منم به عنوان مسئول اردوگاه رفتم پیششون، حالا احوال اول پروسی و خواستم ببینم کی هستن، از کجا اومدن، چه جوریه، بشناسم بهشون آشنایی پیدا بکنی. رو کرده بود با حاج آقا ابوترابی و گفته بود اسمتون، اسم شریفتون اینا. گفتم من ابوترابی هستم. ایشون هم تا حالا ابوترابی رو ندیده بودن. بعد گفتن که اسم کوچیکتون، گفت علی اکبر. وقتی که گفت علی اکبر، این انگار تمام مشکلات اسارت داره همینجور مون و به یاد خوابش افتاد و گفت آقا ابوترابی، گفت که همونیه که ما خوابش دیدم و فلان. بعد گفت آقا ابوترابی بعد وضعیت اردوگاه برای من سوال کرد، گفت چون دیگه اطمینان خاطر پیدا کردم، دلم آروم شد، وقایع اردوگاه رو براشون گفتم و ایشون هم گفت ناراحت نباشید، من کمکتون میکنم و تا چند روز دیگه اردوگاه آرامش خودش رو حفظ خواهد کرد. که میگه خب ابوترابی الحمدلله اومد و بعد از یه مدت اردوگاهمون رو به اصطلاح اون رو که ما میخواستیم انجام.
خیلی خاطره خیلی جالبی، خیلی استفاده کرد جناب آقای الهی. حالا دیگه نوبت شما این خیلی در واقع خاطره شما دوباره ما زنده بشه. خیلی
بزرگواری،
خیلی امشب ما لذت
بردیم. سلامت باشید. در شأن حضرت آقای ابوترابی که اهلش باید صحبت کنم، من که آدمیش نیستم.
نه نفهمید.
و یه آماری من ابتدا به ساکن بدم، ما حدود 40,660 اسیر تو عراق داشتیم.
40,660.
بعد حدود 3,000 تا ما زندانی دوران شاه داشتیم که اینا هم جز اسرا محسوب شدن بعدن که ما برگشتیم.
یعنی زندانی که اون دوره مونده بودن
دوران، نه نه، زندانی که دوران شاه بودن رو، خب
تو عراق بودن،
نه نه تو همین ایران بودن دو.
خب
بعد که ما برگشتیم گفتن این زندانی هم جز اسیرا حساب بکنی، یعنی مثلا تحصیلاتی که میخوام بدن اینا هم باشن.
بعد
که در مجموع نزدیک حدود مثلا 44,000 اسیر تقریبا میشه گفت، مثلا ما زندانی و اسیر
آمار اینجوری داریم.
آمار اینجوری. من صبح آمار گرفتم و دوستان گفتن حدود 6000 تا از رفقای عزیز آزادمو به شهادت رسیدن.
یعنی بعد از اینکه برگشت. بعضی
اومده آره همچه تو اسارت چه بعد از اینکه برگشتیم اینا به رحمت خدا رفتند و خب هر یه دونه شون هم که شهید میشن خب خیلی اصابت میرسه به خانواده.
بله
خیلی دیگه ما که اذیت میشیم واقعا. بعد پیرامون این اتفاقاتی که افتاد و دستور دادن که ستاد آزادگان ادغام در بنیاد شهید بشه اینا، دوستان به این نتیجه رسیدن که اسرا به واسطه این تجربه‌ای که دارن و خب کسی جز خود این بچه‌ها هم قدر خودشون نمیدونم، تو که آسد جلال عزیزم رو گفتن فرمودن شاید ما خیلی داستانا رو تعریف میکنیم اتفاقا رو میگیم، عزیزان هم میشنون خب این مدار متأثر میشن یه جا خوشحال میشن اینا، ولی واقعا تا انسان خودش اسیر نبوده تا اون زیر شکنجه شرایط واقعا امکانش نیست. لذا ما اومدیم یه NGO تشکیل دادیم به نام جمعیت آزادگان دفاع مقدس، براش 4 تا هدف تعریف کردیم. هدف اول خدمت به نظام، یعنی آزادگان مدیون این نظام و انقلابن و امامن، مکتب امامن، مکتب حضرت آقا. بعد ما مدیون به مردمیم، در خدمت مردم، یعنی هر آنچه که اندوخته داریم از دستمون برمیاد برای اینو انجام بدیم.
بله.
در خدمت یک دیگه، یعنی من یه کاری از دستم برمیاد برای سید جلال عزیزم، آسید جلال یه کاری دستش میاد برای برادر عزیزم و قورچی. این 4 3 تا. چهارمیش گفتیم که دفتر پیگیری مسببات مربوط به ایثارگران، قوانین بسیار ارزشمندی که قبل از اینکه ما اصلا آزاد بشیم زحمت کشیده شده بود، نظام در مجلس شورای سنت مسبب کرد، تدوین شده بود، اینها اجرایی بشه و پیگیریاشو تقریبا این جمعیت انجام بده که خدا رو شکر حدود 1000 خورده‌ای تقریبا اعضا دارن و داره گسترده میشه در کل کشور که ان خدای متعال توفیق بده بتونیم خدمتگزار خوبی برای اینها باشیم. اما بحث اصلیمون که حالا میخوام ادامه بدیم، ببینید هدف اصلی ما و دور هم جمع شدن اینه که این گفتگو باعث بشه که ارزش‌های دوران اسارت حفظ بشه. همه بحث همینه دیگه،
هدف خیلی مهمه.
یعنی شهروندگان عزیز ما که دارن گوش میکنن میخوان ارزش‌های دفاع مقدس که یه قسمت از این دفاع مقدس اگه ما بگیم قله، یکی از این کوها و رشته کوهاش در حقیقت بحث اسارته،
آزادگان.
بله. یه قسمتش شهدا، یه قسمتش جانبازان، یه قسمتش رزمندان. بعد حالا همه مجموعه این به عنوان یه نور، یعنی همون که حضرت امام فرمود انقلاب نور بود، یعنی این دفاع مقدس مثل یه نور وقتی تابنده است هر کدومش در جای خودش بود ارزشای خودش رو داره. درست شد؟
بله.
حالا من بحثم سر اینه که نهضت حضرت سید الشهدا علیه السلام به تنهایی که روز عاشورا تموم نشد که، یه ابتدا داشت و یه انتها. ها؟
بله.
یعنی ابتدا از زمانی بود که حضرتشون تشریف بردن مکه و بعد به امر الهی مجبور شد برگرده، حج رو کامل نکنه، برگشت مدینه، مدینه آماده شد حرکت به سوی کربلا، ایشون به شهادت رسید، ادامه نهضت به خواهر بزرگش حضرت زینب سلام الله علیها داده شد و حضرت امام سجاد علیه السلام، و این ادامه پیدا کرد سینه به سینه، یعنی از وجود نازنین حضرت امام سجاد، امام باقر، امام صادق، حضرت موسی بن جعفر، حضرت رضا علیه السلام، همینطوری به حضرت امام حسن عسکری و بعد به امام عصر روی فدا. درمون شد؟ من میخوام اینو عرض بکنم.
بله.
آیا نهضت امام حسین علیه السلام فقط تو همین دنیا اتفاق افتاد؟ اینجوری نیست دیگه. چرا؟ چون ما وقتی زندگی نامه اهل بیت رو میخونیم اینا یه خلقت نوری داشتن. خب بحث خودش رو داره. بعد از خلقت نوری عالم زر همه ما داشتیم و یه اتفاق بزرگی در عالم زر افتاد و اونم این بود که خداوند فرمودن من میخوام همه خلایق خودم رو در قیامت نجات بدم، یه نفر باید شفاعت کبرا رو به عهده بگیره که از سید الشهدا داستانش طولانیه، پذیرفت. بعد خداوند فرمود اگه تو پذیرفتی پس باید کربلا داشته باش. فرمود پذیرفتم. که حالا پیغمبر گریه کردن، امیرالمومنین گریه کرد، از زهرا، قشی الفاطمه و الی امثال ذلک، تا اینجا تموم شد.
بله.
اما خلقت خود هستی خودمون، یعنی ما انسان ها، پدر بزرگ اون حضرت آدم خلق شد، به واسطه اون اشتباهی که انجام گرفت سالها گریه و زاری و توبه و عنابه، فرمود حضرت جبرئیل که به این 5 تا قسم بخور. به امام حسین رسید، دلش گریه گرفت. خبر. و وقتی که حضرت جبرئیل قصه کربلا رو گفت، خب این وجود نازنین پیغمبر از آدم روزها و شبها گریه میکرد در فراق او. اتفاقاتی که برای کل انبیای الهی افتاد، یعنی اتصالشون به کربلا، حضرت نوح علیه السلام کشتیش، ها، حضرت یحیی علیه السلام، حضرت زکریا، بله. در سن 95 سالگی از خدا خواست خدایا به من اولادی بده که فرزند من همچون فرزند پیغمبر آخر الزمان شهید بشه، من حس شهید شدن و این درد و مصیبت رو تحمل بکنم. بعد وجود نازن حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت موسی علیه السلام، حضرت عیسی علیه السلام، تا پیامبر گرامی خودمون، تازه پیغمبر به رسالت رسید، بحث معراج. پیغمبر میفرمایند وقتی به معراج رفتن نگاه کردن به ساقه عرش، نمیشود ان الحسین مصباح الهدى و سفینت و نجات. باز پیغمبر با امام حسین گره خورده. خب بعد جالب اینه که امام صادق روی فدا فرمود کلنا سفینت النجاح، همه ما اهل بیت سفینه نجاتیم، و اما سفینت و جدنا حسین اسرع، اما کشتی جد امام حسین علیه السلام از همه سریع تره. تا اینجا داشته باشید.
بله.
سیره پیغمبر نسبت رفتار پیغمبر با امام حسین علیه السلام در بین نوادگانش و اتفاقی که تو کربلا براش میفته و داستان کربلا، رحلت ایشون، سیره امیرالمومنین نسبت به امام حسین، سیره از زهرا نسبت به امام حسین، حتی به حضرت زینب میگه که زینب جان هر شب یه کاسه آبی رو بالا سر حسین، چون ایشون تشنش میشه نمایشن. ببین دونه دونه خبرایی که به ما میدن. من میخوام اینو عرض کنم، وجود نازنین حضرت امام مجتبی، فرمودن لا یوم که یوم که یا ابو عبدال، تو برای من داری گریه میکنی، من دارم گریه میکنم برای تو حسین جان که وای از کربلای تو. آقا واقعه کربلا، خواب حضرت سید الشهدا رو قبر مطهر حضرت پیامبر در مدینه که حسین جان تو داری میری به قتلگاه، سید الشهدا تشریف میارن، واقعه کربلا، شهادت کربلا، و بعد نهضت حضرت زینب سلام الله علیها، ادامه نهضت امام حسین علیه السلام الی آخر. درست شد؟ من میخوام اینو عرض بکنم. خدا رو شکر میکنیم، خدا رو شکر میکنیم، خدا به یه مکتبی داد به نام مکتب خمینی، که این مکتب خمینی گرفته شده از مکتب سید الشهدا علیه السلام، که این مکتب خمینی شهداش شهدای کربلا، اسراش اسرای کربلا، جانبازاش جانبازای کربلا، رزمندگان رزمندگان کربلا، رجال دینش کربلا. یعنی شما هر کدوم از اینا رو وقتی بررسی میکنی، این مکتب گویا یک نوریست جدا شده از اون نور اصلی کربلا امام حسین علیه السلام. ببینید من میخوام اینو عرض بکنم، ما میخوام بگیم که من اگه بحث صحبت از اسرا میکنیم و به واسطه اینکه شما ما رو دعوت کردین،
نه اینجا برنامه
جسارت و اجازه نمیدم که بخوام در شأن اسرا صحبت کنم، اما چون یه بحث فلسفیه اگه بخوام ادامه بدیم وقتم هم نداریم.
بله ما حدود مثلا 13-14
بس من یه خاطر از آقا ابوطاهرایی بگم.
بله بفهم.
در قبال اکمال کلام عزیز دلم آقای خورشید استاد ما، حالا این دیگه اتفاق برای خود من افتاد، اون اتفاق که افتاد برای حجت الاسلام و المسلمین حسین آقا بروتی اتفاق افتاد، سرور بنده، استاد بنده. بله. تو آسایشگاه با هم بودیم که این واقعه براش اتفاق افتاد و گریه کرد، اون شب نصف شب بلند شد اینا، فرداش هم حاج عبدالله ایشون بابا که بره ظرف غذا بگیره رد، چون ما چیز بودیم دیگه، من ما اتصاب بودیم، آسایشگاه درمون بسته بود، موقع نهار که اومدن برن آسایشگاه غذا بگیرن اونجا بلافاصله رفت حاج عبدالله بیرو دید. حالا میخوام این عرض من اینه، آسایشگاه 3 یه مدت حاج عبدالله تو مسجد 4 آسایشگاه 3 بودن، ما هم توفیق حاصل شد 3 ماهی خدمت حاج عبدالله بودیم، بقیش من تو آسایشگاه 1 بودم، مثلا 4 بودم، 2 بودم. اینها حاج آقا لطفی به ما داشت، به ما میگفت آقا رضا، به من میگفت آقا رضا برای نماز شب بلند میشی، منم یه صدا بزنم مثلا بلند نشدم، چون آقا واقعا روز خسته بود، انقدر مراجعه کننده داشت از صبح تا شب و واقعا خوابشون خیلی کم بود. من یه بار اومدم از خواب بلند شدم که وضو بگیرم بعد بیام حاج آقا صدا کنم، بلند شدم دیدم حاج آقا بلند شده و دلا شده رفته، صورتشو گشته کف پای یکی از این بچهای آزاده. من وقتی بلند شدم این سنر دیدم، خودم هم ترسیدم، خجالت کشیدم، دوره رفتم زیر پتو، پتو رو کشیدم رو خودم. حاجی اون وقت متوجه شد، من فهمیدم، اون کارو ول کرد و اومد واسط به نماز. من بعد از چند دقیقه پتو رو صورتم برداشتم و دیدم حاجی نماز ما هم رفتیم وضو گرفتیم، نماز اومدیم نمازمون خوندیم و اینا تموم شد و شد فردا صبح. من مسئول غذا بودم، صبح رفتیم واسط جلال غذا گرفتیم آوردیم و بچه‌ها نوش جان کردن فلان اینا. من رفتم ظرف رو بشونم، جلوی هر آسشگاه یه حوض کوچولوی کنده بودن توش آب میریختن به هوا که زمین آب بدن، جلوی آسشگاه رو آب بدن. من داشتم ظرف میشستم، یعنیم حاج آقا ابوطلایی تشریف رو بردن.
بله
حاج آقا تشریف رو بردن دو خب همه دوستان بلند شدن برای حاج آقا و بچه ها ظرف ها رو شستن رفتن. من تنها موندم با حاج آقا. سوال کردم گفتم حاج آقا دیشب چی کار میکردین؟ یه لبخندی زد و گفت آرزا شطور دیدی؟ ندیدی. دوباره من گفتم که حاج آقا حالا ما دیدیم چی کار کنیم؟ گفت ولش کن، شطور دیدی ندیدی. دوباره گفتم حاج آقا قول میدم که تا زمانی که شما در حیات هستی من این داستان رو تعریف نکنم، برای من بگو. آدم کنجکاوی بودم، دوست داشتم بدونم که چون میدونستم هر حکمتی داره، هر سکنات و حرکاتشون، گفتارشون، منششون، خلاصه توش یه حکمتی داره. یه خودشون تأمل فرمودن، همیشه هم واسن صحبت کنن یه چند دقیقه اول فکر میکردن بعد میگفتن. بقاش بهش گفت آقا رضا من وقتی میبینم ملائکه میان بالهاشونو خدا رو گواه میگیرم، اینی که دارم میگم از رو اغراق و نمیدونم بازارگرمی نمیگم، خدا رو گواه میگیرم، به اسم جلاله خدا قسم میخورم که اینو به واقعیت میگم. و البته مقبولیتش سخته، یعنی قبولش سخت، قبولش سخت، چون وقتی من اینو برای حاج محمد آقای ابو ترابی امام جو محترم تهران تعریف کردم، اصلا ایشون مونده بود، یعنی بین زمین و آسمون که قبول کنه نکنه. اگه قبول نمی کرد میگفت پس تو داری درو، اگه قبول می کرد می دیدین داداش کجاها سیر میکنه. خب حاج آقا فرمود که من میگم که آقا رضا من وقتی میبینم که ملائکه این بالهاش رو میان به پای این بچه ها میمالن، من ابو طالب چرا چشامو به کف پای این بچه ها نمالن؟ قصه گذشت، ما هم قول دادیم نکن تا اینکه حاج آقا به رحمت خدا رم، من اولین بار اینو تو هیئت خودم هیئت محبان از رقیه مطرح کردم و دومین بارم تو مسجد امام حسین علیه السلام و جواب ترابی تشریف شاهش مهدها اونجا گفتم این قصه رو. ببینید آیه ابو ترابی رو خدای متعال از آسمان بر ما فرستاد و واقعا یه گوهر بود. و من اعتقادم اینه که بودن حاج آقا ابو ترابی خیلی از مشکلات آزادار حل میکرد. بودنش چرا؟ چون هر چی فریاد میزد گوش نمیکردن دیگه، ولی با شهادت ایشون انگار آب ریخت رو آتش، دونه 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 مشکلات آزادش رو که درک شدن. یعنی گرایی که تو زندگی خود من بود بعد از رحلت ایشون کم کم باز شد.
یعنی شما به عینه دیدید که چه
فرزند آقا ابو ترابی انگار آقا یاسر اینو تو تلویزیون اعلام کرد. فرمود دو سه هفته بود بابا رو نمیدیدم. به مامان گفتم که مادر بابا کجاست؟ گو بابا حقیقتش غروبا که میاد یه دوش میگیره، از مجلس که برمیگرده یه دوش میگیره میره یه جا کار داره، صبح زودم دوباره میاد و دوباره یه دوش میگیره و میره مجلس. ایشون میگفتش که بعدن که ایشون فوت کرد آقا جون مادر رو برای من تعریف کرد که برگشت گفتش که یه آزاده پول نداشت طبقه دوم خونه مادریش رو درست کنه که ازدواج کرد و داشت اصلا طلاق میگرفتن، اختلاف برشون پیش اومده بود. حاج آقا گفته بود اشکال نداره من میام به عنوان یه کارگر برای تو دیوار چینی میکنم، یه سختی برای تو میزنم که تو دست همسرت رو بگیر بیاری اونجا. این آقا یاسر داشت تو تلویزیون تعریف میکرد. ببین یه شخصیتی در این جایگاه
میرفته کار میکرد،
میرفته لباس کارگری میشه، یه دونه کلاه هم سرش نشه کسی نفهمه، برای این برادر آزاده میرفت دیوار چینی میکرد تو طبقه دوم این خونه که این بچه سر و سامون بگیره، طلاق نگیره، که همسرش بتونی بدون چه ازدواج بکنه. وقتی من به شما میگم مغز متفکر نظامی، دروغ نمیگم، چون این آشای چمران قبلش مغز متفکر نظامی استاد اخلاق، یعنی دشمن رو زمینگیر کرده بود. و بعد فهمید اسطوره تقوا، تقوای ابو ترابی منجر میشد وقتی نماینده مجلس بود با کمترین ها میساخت، با وانت وانت تصادف شده وارد مجلس میشد. نگهبانا میگفتن ما میدونستیم که آقای ابوتوره امروز با وانت تصادف شده وارد مجلس شده. و وقتی که میرفتی خدمت آقا بعد از ظهر که آقا ابوترابی رو ببینیم ما تو مجلس، میومد بیرون تو حیاط، عباشو جمع میکرد، میشست لب این خدمت رو عرض بکنم باغچه، بچه ها دورش میشستن و گل میگفت، گل میشد و قهقه میزد. ببینید من میخوام اینه، این که میگه مسئول باید مردمی باشه، اینو میگه. حالا بقیهش دیگه دست شما، ببخشید.
ببینید ما 4 دقیقه 4 و نیم دقیقه وقت داریم، میخوام آقا سید
یه دقیقه
صحبت کنه.
شب عاشورا رو میخوام تعریف کنم.
بگید ما استفاده.
نمیدونم سالش چند بود، آقا این مدن اعلام کردن امشب آقای صدام اجازه داده شب عاشورا اسرا سینه بزنن. یا با عبدالله حسین
صلی الله علیه و آله،
تا سر نماز صبح به اسم حسین ابن علی و لب تکنش قسم بچه ها سینه زدن به اسم آقا عبدالله حسین، هم لقت. نماز صبح کی شد الله اکبر گفتم، بچه ها داشتن دیگه موضوع گفتن نماز بخونن، دیدم در وا شد، هر آسایش که 500 تا سرباز عراقی باب کابل.
مگه خوششون نگفته بودن؟
گوش کن، با کابل بزن بابا، امام حسین از ماست، شما اجنبین، حسین ما کشتیم، ما باید عزاداری برای حسین میگیم، نه شما ها.
فرمانده اردوگاه میگفته شو حسین ما کشتیم، شما چی میخوای؟
همین بحثی هم
دیگه.
بعد شکنجه شروع شد،
خدایی شد. ما اینا میخوام خاطر درس کنم، اونایی که
بخش بود اون سینه زنی خب اون کتکه
چسبی نظامیایی که هر مشکلی دارن، مهمانسرای قبلی شهید سلامت بخش،
بله،
که روز عاشورا اونجا گاردیان رو چیز کرد، اونجا شهیدش کردن، اونجا یه امیری هست به نام امیر یاسین،
بله،
اونجا مشکل گشاست از طرف امیر حیدری. آقا ماه مبارک رمضان، محرم، با همه مشکلاتش هیئت داره اونجا، بله. از اول تا آخر افطاری بده، این مسجد اون مسجد همش مال ارتش، خدا خیرش بده، اینه میگن یک مدیر، اینه میگن یک امیر،
بله،
خدا شما باشه.
خیلی ممنون واسه آقای قورچی، ما 2 دقیقه وقت داریم، شما حالا مطالبتون رو بیان کنید، یه جمع‌بندی هم بکنید.
یکی 2 دقیقه من میتونم صحبتی رو که جناب شهید کامران موقعی که احتمال، البته ایشون میگفتن که ایشون شهید شدن، یعنی سال 59 که به سراغ آقای ابوترابی، به سراغ اکثریت فکر کردن که ایشون شهید شده و جملات زیبایی در رابطه با حاج آقا ابوترابی فرمودن. من خیلی کوتاه و خلاصه
استفاده میکنه
که به سراغ حاج آقا جناب شهید کامران در وصف حاج آقا ابوترابی فرمودن، بسم الله الرحمن الرحیم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیا عند ربهم يرزقون. من شهادت میدهم سید علی اکبر ابو ترابی با همه وجود خود در راه خدا و اعتلاء اسلام و پیروزی انقلاب و شکست جبهه تا آخرین رمق حیات خود جنگید تا در آغوش شهادت فرو رفت. من شهادت میدهم که سخت‌ترین مأموریت ها را عاشقانه میپذیرفت و هرچه وظیفه اش خطرناکتر میشد خوشحالتر و راضیتر به نظر میرسید. من شهادت میدهم که عالی ترین نمونه پاکی و تقوا و عشق و محبت و شجاعت و فداکاری بود و روح بلند و ایمان کوه آسا و اراده فولادین او آنچنان از وجودش تشعشع میکرد که همه محیط را روشن مینمود و رزمندگان تحت فرمایش جذب و محو وجودش شده بودند و پروانه‌وار به دور شمع وجودش میگشتند و میسوختند. من شهادت می دهم که او اولین کسی بود که با همراهی گروه چریکی خود وارد دو بحردان معروف شد و ضربات سختی به دشمن زد که بالاخره او را وادار و عقب نشینی کرد. من شهادت میدهم که راز و نیاز شبانش با خدا و نماز صبحگاهش و دعا و استقبار و سخنان آتشینش قبل از عزیمت به نبرد آنقدر سوز انگیز و عمیق و خالصانه بود که همه ما را منقلب می نمود و در روح دوستانش آتششان به پا می کرد. خدایا تو که زود نیکان را به سوی خود می بری و ما را از نعمت وجودشان محروم می کنی، تو می دانی که او چگونه مردی بود و با دوستان هم رزمش چگونه رفتار می کرد و رزمندگان تحت فرماندهیش تا چه اندازه او را دوست می داشتند و بعد از شهادت او می خواستند دیوانوار به جبهه دشمن حمله کنند، بکشند تا کشته شوند و هرچه زودتر در کنار مرقد و فرمانده خود ابو ترابی آرام بسید.
بسیار ممنونم جناب آقای بود. من در واقع امشب خیلی فضا معنوی شد. تشکر میکنم آقای سید جلال عزیزی، جناب آقای رضا الهی و جناب آقای احمد علی قورچی و جناب آقای در واقع اوهدی که در واقع تلفنی در خدمتشون بودیم. خیلی خیلی برنامه خوبی بود و در واقع خیلی فضای معنوی ایجاد شد. ایشالله که بتوانیم در برنامه‌های بعدی هم در خدمت شما آزادگان باشیم. در واقع دیگه فرصتی نیست، برنامه رو با صحبت‌های شما و شهید چمران به پایان بردیم. خدا نگهدار همه شنوندگان
است. ما همیشه در اختیار شما هستیم.
سلامت باشید، شما بزرگوارید.
برنامه داشتین، دوست داشتین.
حتما
آزاده هستم.
خیلی لطف کردید. خیلی لطف
شما.
استفاده کردید.
خیلی خسته نباشید.
استفاده کردید.
هم شما هم دوستانی که
بله عوامل برنامه.
خدایی. زحمت کشید. خدا خیرتون بده.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
فدای شما یا علی.
برنامه انعکاس رو شنیدید از رادیو گفتگو. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان. در ادامه بخش سوم از برنامه ها در خدمتتونیم. به اتفاق همکارانم حسین سلطانی تهیه کننده، علی فضیلت صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده، تا ساعت 6 بامداد با ما همراه باشید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافیست به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftegu.ir مراجعه و این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی